تا اینکه من یاد بگیرم این فرایند رو نیاز داره که از حافظه رویه استفاده بشه. میبینید که بعد از گذشت مدت ها اگر شما سوار دوچرخه نشده باشید هنوز هم میتونید سوار بشین و هنوز فراموش نکردین. پس این اطلاعات مربوط به حالا مهارت نقاشی، خیاطی یا اینکه مثلا نواختن موسیقی، همه اینا در حافظه رویه ای هستش که ذخیره میشه. خب حالا شاید دوستان بپرسن که خب ما بوی قرمه سبزی میشنویم یا حس میکنیم یه سری خاطرات در ما زنده میشه، یا اینکه یه مزه یه غذایی رو که میخوریم انگار که یه حافظه ای در ما قوی میشه. خب ببینید، به علاوه بر این انواعی که گفتیم، اطلاعات رو بر اساس جنسشون هم میتونیم بیایم در حافظه های مختلف بله ذخیره بکنیم. مثلا اطلاعاتی از جنس تصاویر داریم. افرادی هستن که زمانی که میخوان یه درسی رو بخونن، یه کتابی رو بخونن، از حافظه تصویریشون استفاده میکنن. حافظه تصویری در واقع یعنی که انگار که یه عکسی میگیره از اون مطلب یا از اون رخداد یا از اون رویداد و اینو در حافظه خودش ذخیره میکنه. یا مثلا حافظه داریم واسه مزه‌ها، حافظه داریم برای بوها، حافظه داریم برای صداها. اینکه من صدای شما رو از پشت تلفن بشنوم، قبلا شنیده باشم، میتونه از پشت تلفن هم صدای شما رو تشخیص بدم. این انواع حافظه رو ما داریم.
بله، چه دنیای بزرگی حافظه.
بله،
با انواع و اشکال مختلفی که داره، واقعا خودش یک دنیای بزرگتر و پیچیده‌تر مغز هستش.
بله.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید و من درباره حافظه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی گفتگو میکنم. دعوتتون میکنم که بخشی رو بشنوید. باز هم در ادامه در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
ذهن
مغز
زندگی.
با بخش پایانی برنامه ذهن مغز زندگی در خدمت شما شنوندگان محترم هستم از شبکه رادیویی سلامت و میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی هستم، دارای دکترای علوم اعصاب شناختی. موضوع بحث ما حافظه و انواع اون هست و بحث رو با این سوال ادامه میدم که چگونه حافظه ما ممکنه که دچار نقص بشه؟
خب عموما نقص در حافظه خودش رو به شکل فراموشی نشون میده و فراموشی ناتوانی در هم به خاطر سپاری یا ذخیره اطلاعات و هم ناتوانی در به یاد آوردن مطالبی هستش که از قبل یاد گرفتیم و این حاصل تغییراتی در مغزه که میتونه بخش بسیار طبیعی از روند پیری مغز باشه یا اینکه نشونه ای از یک سری از بیماری ها باشه. فراموشی همراه با پیری میتونه به دلیل بیماری های مختلف عصبی مثل زوال عقلی عروقی، بیماری آلزایمر، پارکینسون یا سکته مغزی رخ بده. ولی خیلی از مشکلات پزشکی هم هستن که میتونن منجر به فراموشی زودگذر بشن یا برگشت پذیر بشن و تا حد زیادی قابل درمانن. دلایل احتمالی برای این نوع فراموشی که برگشت پذیره میتونه مصرف یک سری از داروها باشه یا تداخلات دارویی باشه. میتونه ضربات مغزی باشه که حتی ضربه های مغزی که منجر به کما یا بیهوشی هم نشه. استرس مزمن، استراب یا افسردگی که این رو بحث کردیم راجع بهش، زمانی که فرد در حالت روحی خوبی نیست دامنه توجهش قاعدتاً کاهش پیدا میکنه و اگر این مدت طولانی بشه قاعدتاً حافظه خوبی تو اون مدت نمیتونه تشکیل بده. سوء مصرف الکل در افراد الکلی هست. کمبود ویتامین B12، کمکاری تیروید میتونه خیلی روی حافظه اثر بذاره. سرطان مغز یا تومورهای مغزی یا عفونت مغزی هم میتونه باعث بشه که یک سری از عملکردهای حافظمون مختل بشه.
برای رفع نقص در انواع حافظه چه راهکارهایی وجود داره و ما چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم؟
در صورتی که یه فرد جوان یا میانسال سالم هستیم و بیماری‌های مزمنی مثل دیابت، فشار خون و یه همچین بیماری‌هایی رو نداریم، میتونیم علاوه بر وارد کردن ورزش به عنوان یک روتین روزانه در برنامه‌مون و ایجاد خواب منظم و کافی و حالا روابط اجتماعی رو که صحبت کردم راجبش و همچنین تغذیه سالم رو در برنامه‌مون بگنجونیم، اینها میتونن نقش پیشگیری کننده داشته باشن از اینکه ما به اختلال حافظه دچار بشیم. و حتما کنترل وزن رو هم داخل این ماجرا باید بهش توجه بکنیم.
بله.
همچنین افرادی که برنامه‌ریزی دارن در زندگیشون و منظم هستن و همه امورشون رو سازماندهی میکنن، چه در منزل، چه در محل کار، چه در محل تحصیل، این افراد که از قدرت برنامه‌ریزی برخوردارن عموما دچار فراموشی نمیشن، چیزی رو از یاد نمیبرن و حالا میگیم شلخته نیستن و همه کارشون رو به خوبی انجام میدن. اینها حافظه‌شون مثل اون طبقات کتابخونه بسیار منظم و مرتبه، برای همین خیلی دسترسی به اون کتابها، کتابهای حافظه براشون راحت‌تر از افرادی هستش که نامنظم هستن. در کنار همه اینها میتونیم از یک سری تمرین‌های مغزی یا تمرینات شناختی یا اینکه حفظ کردن یک سری شعرها، داستان‌ها میتونیم استفاده بکنیم که حافظه‌مون رو فعال‌تر نگه داریم.
هم دکتر، برای این تمرینات شناختی افراد سالمند هم میتونن اقدام بکنن؟ یعنی سن مانع نمیشه؟
نه، سن مانعش نیست. شما در هر سطحی که هستید با انجام تمرینات شناختی به صورت مرتب، حالا به اسم توانبخشی شناختی معروفه، میتونید این عملکرد حافظه و حتی توجهتون رو تقویت بکنید. در هر سطحی هستید میتونید چند پله بیاین بالاتر.
بله.
و سن و سال مانعش نیست.
درسته. و مهمترین چیز این هستش که انگیزه و علاقه وجود داشته باشه که این تمرینات رو به طور پیوسته و مستمر انجام بدن.
یه جوری پشت کار بیشتر.
بله. یقینا همینطور هست. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر وحیده کرباستی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، و ممنون از اینکه دعوت ما رو به برنامه ذهن مغز زندگی پذیرفتید.
خواهش میکنم.
و از شنوندگان عزیز برنامه هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردند و برنامه رو شنیدند تشکر و سپاسگزاری میکنم. همه شما رو به خدا میسپارم. سربلند باشید.
خامنه ای توی؟ بله خامنه ای منم، زاده ی حیدرم من و پور تهمتنم. خامنه ای منم که بر تل حسینیه شاهد فتح آخرین قلعه دشمنم. خامنه ای منم که از خانه و خانمان می گذرم به خاطر ملت و میهنم. خامنه ای منم که با لشکریان غم فاتح قلب مردم کوچه و برزنم. خامنه ای منم که در ارگ ولایتم سکه به نام مادرم فاطمه میزنم. خامنه ای منم که تا خطبه واپسین مستند و موجه و محکم و متقنم. خامنه ای منم که با یک دم یا علی در پی کاخ شامیان لرزه میفتنم. خامنه ای منم که با پرچم یا حسین راهی قدس و کعبه از راه معینم. خامنه ای منم که بر برج حرامیان کنگره ها شکسته با سنگ فلاخنم. خامنه ای منم که در معرکه جهاد خنجر خون نهادم بر رگ دشمنم. خامنه ای منم که از پا ننشستم تا سحر ای معاشران شمعم روشنم. دشمن من مگر چنین چون رو چرا کند؟ خامنه ای تویی؟ بله خامنه ای منم.
Oh. ایرانیان همدل و سوگوار برای بدرقه آقای شهید ایران به پا می‌خیزیم.
جمهوری اسلامی خیلی قوی است. علت قوت چیست؟ قوت ایمان ها و ایستادگی ها.
جوش و خروش هزار سجیل است، بگو کسی برساند به گوش قابیلان، که وقت خون طلبی ها برای حابیل است.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد و شهید ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم وداع با پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، روز چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و در نهایت روز پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهیدمان در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
سریر ولایت. وقتی قرار شد درباره ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب تحقیق بشه، خیلی فکر کردم که باید با چه کسی گفتگو کنم، کسی که هم شناخت کافی از موضوع ولایت و رهبری در اسلام داشته باشه و هم با ظرفیت‌ها و بایدها و نبایدهای استانی آشنا باشه، کسی که نزدیکتر از باقی آدم‌ها آقا رو بشناسه. پس رفتم سراغ یک گشت و گذار شبانه عمیق تو فضای مجازی.
آیت الله دکتر رمضانی گیلانی، متولد 1342، رشت، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، نماینده استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری، ریاست هیئت علمای اتحادیه مراکز شیعه آلمان.
و پیدا کردن کسی با این همه گرفتاری روزانه برای گپ و گفت چقدر سخته. تلفن و بالاخره موفق شدم.
ساعت 6:30 تشریف بیارین دفتر، فقط آقا روی ساعت خیلی حساسن، سر موقع تشریف بیارین.
چقدر سخته توی ترافیک شهر رشت رسیدن سر موقع به یه قرار. چقدر سخته. چه دفتر ساده ای، چه صمیمیتی که همه جا موج میزنه، حتی تو لبخند اونایی که راهنماییت میکنن. چند لحظه بعد با آیت الله دکتر رمضانی سلام علیک کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سلام میگیم به همه شنوندگان محترم. امیدوار هستم که انشالله برنامه مفیدی داشته باشیم.
با خودم کلی صدا آوردم، صداهایی خاطر انگیز که شنیدنشون خیلی جذاب و پر از خاطره است. همه پرسش ها را هم با توجه به همین آواها طراحی کردم. اولین پرسشم برمیگرده به تیر ماه سال 1360، به این اتفاق.
در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تفکر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های
صدای مهیبی تو مسجد بلند شد. دم آقا ایستاده بود، سیه عمودی برگشت افتاد روی زمین.
من به صورت دویدم بالا سر ایشون، دیدم غرق خونه. مستری آقا رو بردیم بیرون و سوار ماشین کردیم و با سرعتی که واقعا فکر این که حالا این طول مسیر چی میشه، چه اتفاقی میفته، به چی میزنیم. یه دوستم بود دیگه اتاق من بود، گفت حافظ هفت خونسردی تو حفظ کن. من فهمیدم یه اتفاق افتاده. کد حافظ هفت مربوط به مقام معظم رهبری.
دکترایی که اونجا بودن دیدن یه نفر مجروح اومد
و حال مریض فوق العاده بد بود، به طوری که نه نبض داشت، نه فشار خون داشت، نه تنفس داشت و مردمه که چیش هم در حال باز شدن بود. مردمه که چیش در حال باز شدن، یه حال مریض فوق العاده بد. دکتر بیهوشی ما میترسید، میگفت که این فوت کرده. گفتم نه، شما حالا لوله بیهوشی رو بذارید اکسیژن بدید. خوشبختانه بعد از اینکه لوله اکسیژن گذاشتیم و مریض رو سرم و خون بهش تزریق کردیم، بعد از 10 دقیقه محل زخم و آسیب شروع کرد خون ریزی کردن و ما متوجه شدیم که مریض قابل نجات هست.
چه پیام توصیه‌ای برای رزمندگانی که بسیاریشون با شما آشنایی دارن داری؟
من پیامم به همه این بچه‌هایی که حالا دو سه روز تو تلویزیون و رادیو هم دیگه میشنوام خبرهاشونو که فلان جا رو گرفتن، فلان جا رو کوبیدن، پیامم به همه این بچه‌ها اینه، بدونن تمام این بازی ها برای این است که اونا اونجا نجنگن. حواستون جمع باشه، به جنگم صدام حسین و پشت سر او اربابانش در موندن سخت برای اینکه اونجا رو خراب کنن. بنده امثال و بنده رو دارم میدارم، در حالی که اونها بگه شما ها سلامت باشید، به جنگی به جنگی قدرت و مقاوم با مقاومت. تمام این مقدمات برای این است که شما در اون جنگ ها شکست بخورید.
جناب رمضانی، شنیدیم ماجرای ترور حضرت آقا رو در سال 1360. چرا حضرت آقا برای ترور انتخاب میشن در حالی که اون زمان نماینده مجلس بودن و به لحاظ مسئولیت در کشور خیلی ها بودن که مسئولیت های بسیار حساس تری داشتن؟
البته در خصوص جریان ترور در اون زمان، اون یک نقشه بوده نسبت به شخصیت هایی که تاثیرگذار بودن و این شخصیت های تاثیرگذار در یک سیری رو که اونها دنبال میکردن، همه اونهایی که به نوعی تاثیرگذار بودن، مثلا مرحوم شهید بهشتی که البته خب بعدش این اتفاق افتاد، مرحوم شهید رجایی و باهنر و افراد دیگری رو که کم و بیش شما مطلع هستین، قطعا یکی از اون تاثیرگذاران مهم نظام مقام معظم رهبری بودن، از اون جهت که به لحاظ فکری و شخصیت فکری به عنوان یک روشن فکر دینی بودن، یعنی شخصیتی که با افراد دانشگاهی، افراد حوزوی ارتباط داشتن، به عنوان یک مدرس حوزه بودن. البته تو عرصه انقلاب، قبل از انقلاب اون تلاش ها و فعالیت های لازم رو داشتن، زندان رفتن، به خاطر اون تأثیرگذاری فکری رو که این شخصیت میتونست به اصطلاح بگذاره یا میتونه بگذاره. قطعا دشمن اگر احیانا 10 نفر از شخصیت های نظام رو در اون رده اول در نظر بگیره، که البته این نقشه ترور در همه شهرستان ها بوده نسبت به شخصیت هایی که به نوعی تأثیر گذار بودن، منتها اون شخصیتی رو که میتونست تأثیر گذار باشه در عرصه کشور، اگر 10 نفر از اونها رو ما بخوایم نام ببریم، قطعا مقام معظم رهبری جز اون اولین ها بوده. و به جهت اون ویژگی های برجسته‌ای رو که ایشون در تبیین فلسفه انقلاب، فلسفه سیاست انقلاب بوده و به عنوان اون ویژگی خطابه‌ای رو که ایشون داشت، ایشون یک متخصص در این عرصه هم بود به لحاظ خطابی و تو جریان‌های مجموعه ابتدای نظام و انقلاب بود، قطعا دشمن این رو جز نقشه خودش قرار داد و اون به اصطلاح فاجعه و اون حادثه دلخراش اتفاق افتاد. و البته الحمدلله و المنه مقام معظم رهبری در اون حادثه گرچه جراحت بسیار شدید دیدن، که خودشون هم فهمود که من مرگ رو با چشم خودم دیدم.
مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمون، این احساس رو انسان داره و منقطع میشه، از همه چیز منقطع میشه. و من این حالت انقطاع رو در اون وقت احساس کردم.
ولی وقتی که به هر حال اون سلامت رو کم کم و اون بهبود رو کم کم به دست آوردن، همینجا لازمه این جمله رو عرض بکنم که ایشون میفرمود این که حالا من در اون شرایط قرار گرفتم و مرگ رو با چشم خودم دیدم، احساس کردم که خداوند یک مسئولیتی رو از ما میخواد، از من میخواد. و الحمدلله با اون اخلاصی هم که داشتن، با اون جامعیت علمی هم که داشتن، به عنوان یک شخصیت مقبول جامعه خواص و عوام، خصوصا حالا تو بخش خواص هم حوزوی و هم دانشگاهی، و اون تأثیرگذاری رو که ایشون داشتن، الحمدلله و المنه خداوند این امانت رو حفظ کرد تا اینکه به اون جایگاه رهبری نظام رسید که تونسته در حقیقت زعامت و رهبری نظام رو هم در کشور و حالا بعدها انشاءالله گفتگو خواهیم کرد در عرصه بین الملل عهده‌دار بودن.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرد و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالح.
بله، سال 1368 رحلت جانسوز حضرت امام و قرائت وصیت‌نامه سیاسی عبادی حضرت امام توسط آقا. پرسش من اینه، چرا آقا برای خوانش این وصیت‌نامه انتخاب شدن؟
در ابتدا بنا بود وصیت رو خود اسد احمد آقای خمینی اونجا قرائت بکنن و بعد اشاره داشتن که اگر این آمادگی برای اون بزرگوار نبود، که با توجه به اون مصیبت بزرگی رو که در اون زمان بر اسد احمد آقا وارد شد و اون حالات و تعلمات و روحی رو که ایشان داشتن، در حقیقت به نظرم خود ایشان یا امام رضوان الله علیه، این الان خاطرم نیست، اینو باید به تاریخ مراجعه کرد، که فرمودن حضرت آقا این وصیت نامه رو بخوانن. شاید انتخاب ایشون بغیر از حالا انسان اون جنبه های پشت صحنه قضیه و باطنی قضیه رو ببینه، که شاید بعضی چیزهایی داره زمینه رو فراهم میکنه، مقدمات رو فراهم میکنه، ولی به لحاظ ظاهری نحوه قرائت هست، خود این نحوه قرائت یک وصیت نامه جامع سیاسی الهی، خود این نحوه قرائت هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و ایشون یک ادیبن به لحاظ ادبیات گفتمانی و نوع انتقال جزء متخصصان هستند و واقعا این نکته را هم من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، اینه که جنبه سیاسی این شخصیت مثل خود حضرت امام رضوان الله علیه باعث شده که از اون برخی از ابعاد و جنبه های دیگر غفلت ایجاد شده. خب ایشون اهل قلم بودن، نویسنده بودن، خطیب بودن، بیان سحرآمیز دارن، یعنی مطالبی رو به بهترین شکل و با زیباترین ادبیات و الفاظ میتونستن منتقل بکنن. شاید از این جهت بوده که در حقیقت آدم به حسب ظاهر وقتی که بررسی میکنه ایشون انتخاب شده بودن تو بین اون شخصیت هایی رو که حالا ماها میشناسیم، تو رئیس دیوان عالی کشور رو و شخصیت های دیگری رو که بودن. فکر میکنم برجستگی هایی رو که ایشون داشتن در نوع القاء قرائت یک وصیت نامه سیاسی عبادی که خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، در حقیقت قرعه به نام ایشان افتاد و شما حتما مشاهده کردین اون فیلم رو، چقدر زیبا ایشون این وصیت نامه رو قرائت کردن و تر پایان هم چقدر متأثر شدن و چه تأثری که اصلا کل فضا رو منقلب کرد. و قطعا البته روح امام هم در اون ایام حضور داشته در خود مجلس، اگر انسان اون فضای مجلس رو هم که مختصری گزارشش بیرون آمده بود اگر کاملا مطالعه بکنه و ملاحظه بکنه، میبینه که در حقیقت مجموعه اون فضا و اون نوع قرائتی رو که ایشون داشتن و حضور امام رضوان الله علیه، حضور روح ملکوتی امام، باعث شد که در حقیقت کاملا مجلس آماده بشه برای یک کار بزرگ.
از شما بسیار سپاسگزارم. اما صدای خاطر انگیز بعدی یک صداست در طول چندین و چند سال، با هم بشنویم.
1390
این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری میکنن.
1391
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این شعار امساله.
1392
سال